خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. اما آتش بس در بنبست در 10 دقیقه پیش رو تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. لطفاً همراهی بفرمایید. ۹۴مین روز تقابل نمایانگر تفاوت محسوس میان انتظارات دیپلماتیک در پایتخت‌ها و واقعیت‌های عملیاتی روی زمین بود. در حالی که رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیام‌هایی از تمایل ایران برای دستیابی به یک توافق سخن می‌گوید، توسعه دامنه درگیری‌ها در منطقه و صدور دستور بمباردمان مناطق مرکزی بیروت یا زاهیه توسط کابینه اسرائیل نشان دهنده پیچیدگی معادله است. پس از اقدام فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در هدف قرار دادن سایت‌های راداری و پهپادی ایران در جنوب، یعنی در جاسک و قشم، سپاه پاسداران با راکت‌های بالستیک پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی را که به عنوان مبدأ این حملات شناسایی شده بود هدف قرار داد. این اقدام نظامی دارای یک پیام راهبردی مشخص در حوزه دکترین امنیتی خلیج فارس است. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه تأسیساتی که برای تهاجم علیه ایران استفاده شوند هدفی مشروع هستند، در واقع هشدار حقوقی و عملیاتی به کشورهای میزبان پایگاه‌های غربی است. کشورهای عربی منطقه اکنون با این چالش استراتژیک مواجهند که استقرار نیروهای سنتکام نه تنها متضمن امنیت آنها نیست، بلکه می‌تواند زیرساخت‌های حاکمیتیشان را در خطوط اول یک درگیری ناخواسته قرار دهد. در غرب آسیا رویکرد نظامی اسرائیل به مرحله جدیدی رسیده است. صدور فرمان گسترش حملات به مناطق مرکزی لبنان از جمله زاهی بیروت پس از پیشروی در جنوب رودخانه لیتانی نشان دهنده تغییر اهداف کابینه بنیامین نتانیاهو است. همانطور که تحلیلگران امنیتی نظیر آندریاس کریک اشاره می کنند، اردوی اسرائیل پس از عبور از لیتانی با کمبود دستاوردهای ملموس راهبردی مواجه شده و اکنون نیازمند ایجاد یک تصویر برتری برای افکار عمومی داخلی خود است. گسترش حملات به بیروت تلاشی برای فشار مضاعف بر دولت لبنان و ایجاد یک اهرم چانه‌زنی قوی‌تر در مذاکرات آینده است. با این حال این رویکرد ریسک بالایی دارد، چرا که پاسخهای تاکتیکی حزب الله از جمله سرنگونی پهپاد پیشرفته هرمس 450 و هدف قرار دادن یگانهای زرهی در حال پیشروی نشان می‌دهد مقاومت لبنان همچنان توان فرسایش نیروی زمینی اسرائیل را حفظ کرده است. تضاد منافع بازیگران در این نقطه به اوج خود می‌رسد. دستگاه دیپلماسی آمریکا تلاش می‌کند با استفاده از میانجیگران توافقی محدود و مرحله‌ای با محوریت بازگشایی تنگه هرمز و کاهش سطح غنی‌سازی را با ایران پیش ببرد و همزمان دست تل‌آویو را برای تداوم عملیات در لبنان باز بگذارد. اما موضع رسمی ایران این استراتژی دوگانه را مسدود کرده است. تاکید وزیر خارجه ایران بر اصل غیر قابل تفکیک بودن آتش بس در تمام جبهه ها و انتشار خبری مبنی بر توقف تبادل پیام با آمریکا به دلیل حوادث لبنان نشان می‌دهد ایران پایان عملیات در لبنان را به عنوان پیش شرط هر گونه توافق دوگانه با واشنگتن تعریف کرده است. ایران می‌داند که پذیرش یک صلح جزئی به معنای تضعیف تدریجی شبکه متحدان منطقویش خواهد بود. تماس تلفنی صدر اعظم ژاپن با رئیس جمهور ایران و درخواست برای لغو محاصره هرمز نیز گویای آن است که کشورهای صنعتی آسیا بیش از آن که با وعده‌های واشنگتن دلخوش باشند، در پی یافتن راه حل مستقیم با قدرت مسلط خلیج فارس هستند. ایرج فرخنده پور کارشناس امور بین الملل با اشاره به تحولات اخیر در جنوب لبنان تاکید کرد رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قواعد و توافقات بین المللی پایبند نیست و میانجیگری های منطقوی و بین المللی نیز بدون ضمانت اجرایی نمیتواند به ثبات پایدار منجر شود. آقای فرخنده پور:
با توجه به شرایطی که حالا تو منطقه خاورمیانه ایجاد شده و به بهانه این که میخواهد جلوی حملات واقعا قدرتمند حزب الله به مناطق شمال مناطق اشغالی رو بگیره، شمالی مناطق اشغالی صهیونیستی رو، خب حرکات به اصطلاح نظامی رو به طور نسبتا گسترده و وسیع تری انجام داده و در این راستا از رودخانه لیتانی عبور کرده و قلعه معروف بوفور یا اشرقیف رو به اصطلاح تصاحب کرده و پرچم منفوس خودش رو اونجا برافراشته و با این حرکت و با این تفکر میخواهد جلوی حملات حزب الله از کردن به مناطق اشغالی شمال مناطق اشغالی صهیونیستی رو بگیره و با این نیت میخواهد از یک طرف فشار رو بر دولت لبنان زیاد بکنه در راستای همون بحث به اصطلاح واقعا نامعقول و مطالبه گرانه ناحقی که صهیونیست برای به عبارتی خلص لای حزب الله دارن و از طرفی هم مانع حملات حزب الله به این مناطق بشه. خب واکنش هایی رو این حملات در طول این چند روزه در کشورهای مختلف دنیا به اصطلاح در پی داشته، من جمله مثلا عنایت بفرمایید کشور البته تروریکای اروپا تو این قضیه ورود کرده و فرانسه آقای مکرون در این خصوص بیان کرده که هیچ حمله‌ای نمیتونه توجیه کرده این باشه که اونا بیان آتش بس رو زیر پا بذارن و از طرف دیگه هم کشور انگلیس وزیر خارجش آقای کوپر اومده و این حملات رو محکوم کرده و به اصطلاح خواسته که این قضایا سریع تموم بشه و صهیونیستا مفاد اون آتش بس رو رعایت بکنن و که وزیر خارجه آلمان هم جناب آقای یوهان واتفول هم به این قضیه اشاره کرده و محکوم کرده حملات رژیم صهیونیستی رو و خواهان این شده که اینها هم بیان و در قاعده پایبندی به اصطلاح اون چارچوب به اصطلاح صلح‌نامه‌ای که امضا شده است واسه که امضا شده بیان و به اون پایبند باشه. در طرفی هم کشور مصر و کشور قطر هم به اصطلاح در این خصوص محکوم کردن به شدت این حملات رو و از طرفی هم خواستار به اصطلاح کشور قطر نشست اضطراری شورای امنیت شده که قرار شده که این فردا انشالله این قضیه عملیاتی بشه و به طریقی با این حرکت جلوی حملات دد به نشانه رژیم صهیونیستی به اصطلاح منطقه جنوب لبنان رو بگیرن و مانع پیشروی این نیروهای متجاوز بشن که تا به امروز تلفات بسیار زیادی رو به مردم بیگناه و خانه ها و همچنین اماکن عمومی وارد کردن.
در پایان باید گفت در 94مین روز درگیری ماشین اقتصاد و امنیت منطقه در حال بازیابی و تطبیق خود با شرایط جنگی است. بازگشت سه سکوی گازی پارس جنوبی به مدار تولید پس از آسیب‌های اسفند ماه و عبور مستمر کشتی‌های تجاری از هرمز با هماهنگی نیروی دریایی ایران نشان می‌دهد ابزار محاصره اقتصادی کارکرد سریع مد نظر واشنگتن را نداشته است. قصر سفید اکنون با یک دوراهی پیچیده مواجه است، یا باید با اعمال فشار بر اسرائیل برای توقف عملیات در لبنان راه را برای یک توافق ممکن با ایران و بازگشایی شریان‌های انرژی جهان هموار کند و یا با پذیرش هزینه‌های اقتصادی ادامه انسداد هرمز و خطر تسری درگیری‌ها با پایگاه‌های منطقوی خود به استراتژی فرسایشی فعلی ادامه دهد. زمان در این معادله متغیری است که با توجه به فشار بازار انرژی و نزدیک شدن به چرخه‌های انتخاباتی در غرب به نفع طراحان این درگیری حرکت نمی‌کند. عزیزان شنونده، از توجه و همراهیتان به برنامه نگاه روز تشکر میکنم. به پایان این برنامه رسیدیم. وقتتان بخیر و پیشاپیش عیدتان مبارک باشد.